بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله شب زنده دار، 14 آذر 95.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفتیم که 3 طائفه باقی مونده از روایاتی که استدلال می شود به اون روایات برای اثبات اشتراط تأثیر و قبول در وجوب امر معروف و نهی از منکر. طایفه اولا که در روایات داله بر حرمت اذلال نفس و خاری و ذلت پذیری نفس بود که عرض شد و تقریب استدلال عرض شد، جوابهاش هم عرض شد، منتها یک جواب آخری قد یختلج و فی بعض الاذهان اون رو هم عرض بکنیم، چون باز برای طوائف بعدی هم نافع. قد یقال که ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق داره، مر بالمعروف سوا اون کان مؤثرن ام لا، و سوا اون که علم به تأثیر داشته باشی یا علم به عدم تأثیر داشته باشی، یا احتمال تأثیر بدی یا ندی، ظن به تأثیر داشته باشی یا نداشته باشی، ظن به عدم تأثیر، همه این احوال را ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر میگیره و شامل میشه. به حسب این روایات اونجایی که تأثیر ندارد چون موجب اذلال نفس هست میفهمیم حرامه و خارج میشه. خب این یه مورد خارج میشه، یبقا در تحت ادله وجوب امر معروف سایر صور، اونجایی که احتمال میدی، اونجایی که مظنت اینه که تأثیر داره، همه اونها باقی مونه، فقط صورتی که تأثیر میدانی تأثیر نداره خارج میشه. و همین هم مستند کسانی است که بعد میگیم در قول سوم میگه احتمال کفایت میکنه، میگه آقا تمام صور رو میگیره، حالا یه صورت شما خارج کردید به خاطر ادله، خب بقیه داخل در اون صور هست. این جواب جواب ناتمامیه و درست نیست. چرا؟ تارتن ما در مقام تقریر استدلال اینجور میگفتیم اگر که بله آقا اون اطلاق داره ولی ما یه مقیدی داریم، اینجا جواب داده میشد این مقید شما به اندازه خودش تقیید میکنه، مازاد رو تقیید نمیکنه. اما تقریب استدلال این نبود، تقریب استدلال این بود که از این ادله میفهمیم که شارع اجازه نمیده اذلال مؤمن نفسش را، و چون در موارد عدم تأثیر واقعا مسابقه داره با اذلال نفس، اونجایی که واقعا تأثیر نمیکنه، ولو من یقین به تأثیر داشته باشم، ولو من یقین به تأثیر دارم ولی وقتی میرم این امر رو میکنم این نهی رو میکنم، من دچار ذلت نفس میشم، ولو اینکه خودم خیال میکردم اینجوری نیست. مثلا سم اثر واقعی خودشو میذاره، ولی خیال بکنی این ماء بارد صافیه، خب میخوری سم به دیگه مسموم میشه. شارع میگه من اذلال نفس ذلت نفس مؤمن رو نمیپسندم، این مکروهه، این مبغوضه پیش من، چون این چنینیه و هر جا حرف پذیرش نداشته باشه قبول نشود مسابقه داره و ملازمه داره با ذلت نفس و خاری نفس. پس بنابر این شاره میفهمیم که امر به معروفش رو و نهی از منکرش رو وجوبش رو مقید کرده، مشروط کرده به این که وقتی واجبه که مذلت همراش نباشه، و این در جایی است که اثر بکنه، اگه اثر نکنه مذلت همراهشه. بنابراین به این نحو جواب که قد یختلج فی بعض الاذهان، نمیشه از اون استدلال جواب داد. جواب اصلیش و درستش همون ما سبق است که این بود که گفتیم اینجور نیست که در تمام موارد مذلت، در تمام موارد عدم قبول و پذیرش مذلت باشه. اینجور نیست که در تمام موارد، بله اون مواردی که هست خب ممکنه اون رو ملتزم بشیم که در اونجا واجب نیست. بله اینجور نیست. اگر یه جای تزاهم باشه، یه امر معروف خیلی مهم می باشه، یه نهی از منکر خیلی مهم می باشه، حالا اون بله. مثل بعد العز مزللات که در اون زیارت ناحیه مبارکه هست برای اهل بیت عصمت و طهارت، خب بعد العز مزللات، اون یه مزللاتی بود، اونها رو بی چادر بی روسری و اون شکل جانسوز بیارن برای اهل بیت مزلته، ولی اون مزلتی است که عزت اسلام در کنارشه، نجات مسلمین در کنارشه، چون تزاهم میکنه. خب بله به اون هم خدا راضی میشه و هم خود اونها راضی هن به این مزلت، به خاطر تزاهم اون مبارد. چرا؟ مزلت چیه مگه؟ مزلت عرفی مگه چیه؟ بیان به انسان ناموس اسلام اینجوری بره؟ بله؟ حالا نظرهای عرفانی خیلی بالا رو ما که نظرهای ما ها مثل عرفی اینا ما مزلت هست، در روایت هم هست که بعد العز مزللات. بله؟ بله جاش بله دیگه خب شما هم الحمدلله به من چی منکر انجام نشه؟ خب بذار بشه، بذار بره جهنم. چرا به من فوش بده؟ خب بذار بره جهنم. اگه فردی باشه، یه وقت یه چیز اجتماعیه، یک وقت جامعه رو چی میکنه؟ یه آدمه بهش میگه آقا نماز صبح میشه، پا نمیشه، بگو نماز بخون حالا توی اتاقه. خب یه چند تا فوش به آدم بده، خب درک که نمیخونه بذار جهنم میشه بره. چرا به من فوش بده؟ بله خب دیگه میگم اونا دیگه آدم های خیلی خاصن که بله اونجا که اگر با تأثیر چیه؟ چرا؟ نه بله اونجا ما اقدام میکنیم به خاطر علم و تأثیر دارم دیگه، اونجا حجت بر من تمامه. بله اگر من علم به تأثیر داشتم و فهمیدم بعدن مزلت داره، میفهمم اشتباه کردم، اینجا وجوب شرعی نبوده، درست؟ میفهمم وجوب. مثل این که شما الان یقین کردید زور شده، پا میشید نماز میخونید، خب شما باید باشید نماز بخونید، اما بعدن فهمیدید اتفاقا زور نشده بوده، خب معلوم میشه وجوب نبوده، حالا باید صبر کنید زور بشه، بعدن اون وقت اتیام بفرمایید. شما خواستید برید انجام بدید، ولی صحبت این که شاره میگه براعت دارید، وقتی شک داری که تأثیر داره یا نداره شاره میگه نه، اما جلوتون اون که نگرفته که برید انجام بدید، توجه فرمودید. مثل این که دوستان دیروز هم بعضی ها میفرمودن که خب اگه شک داریم اینجا مزلت داره یا نداره براعت جاری میکنیم، شبه موضوعی مزلته، نمیدونیم مزلت داره یا نه. جواب اینه که بله نسبت به این که آیا مزلت هست یا نه ما براعت جاری میکنیم، این درسته، اما براعت جاری میکنی، میتونی بری انجام بدی، اما صحبت اینه که اون وجوبه هم براعت داره. مثل چی؟ مثل مثال این زدم برای بعضی از دوستان، فرض کنید که شما میدونید یک امری مشروط به عدالته، مشروط به عدالت، حالا شک داری که این آقا فلان فسق رو انجام داده یا فسق انجام نداده، یحرم و اکرام الفاسق دارید، چون نمیدونید این کار رو انجام داده یا انجام نداده، خب به عدله یحرم و اکرام الفاسق نمیدونید تمسک کنید بگید حرام است اکرام این، اما از اون طرف آیا اون وجوب را که عدالت شرطشه هست؟ نیست. اون وجوب شرطش عدالت بود، مثلا اقامه نماز جمعه، عدالت میخواد، عدالت امام میخواد. نمیدونی این عادل یا عادل نیست، این که اینو نمیدونی این عادل یا عادل نیست. خب پس شرط وجوب رو نمیدونی هست یا نه، براءت از وجوب اقامه نماز جمعه. از اون طرف نمیدونی فسق انجام داده یا نه، به ادله یحرم اکرام الفاسق نمیتونی تمسک بکنی، برو اکرامش بکن. اکرام کردن اشکال نداره، ولی وجوبه که اون امری که مشروط به عدالت اونم نیست. اینجا هم همینجور میشه. اینجا نمیدونی مذلت هست یا مذلت نیست، خب حرام نیست، برو بگو. اما صحبت اینه که واجبه بری بگی یا نه، چون شرطش اینه که تأثیر واقعی شرط شد. نه، نمیدونی شرط هست یا نه، براءت از وجوب امر معروف و نهی از منکر جاری میکنی. بلا نه، شرط نیست، خود عدالت شده. منطقه اگه من احراز کردم اون وقت میفهم تکلیف ملجزه. بله بله بله، نه نه، از اون ادله نه نه، گفتیم از ادله مذلت میگه خدا اجازه نداده، تفویض نکرده، کاری نکرده که عبد خودشو ذلیل کنه. از این میفهمیم پس اون امر معروفی کرده مورد موارد مذلت نیست، اونا اطلاق نداره که موارد مذلت رو بگیره. این طوره تفسیر میکنه، توضیح میده او رو که این مال موارد مذلت نیست. خب این بحث از این طایفه. طایفه دیگر، طایفه ثانیه از ما بقیه من الطوائف، روایاتی است که در باب 13 از ابواب کتاب امر معروف و نهی از منکر صاحب وسائل جمع فرمودند و فقها هم بعضن به بعضی از این روایات استدلال فرمودند. باب و کراهت تعرض لما لا یطیق و دخول فی ما یوجب الاعتذار. امری که طاقتشو نداری، نمیتونی، طاقت انجام او رو نداری، طاقت هم طاقت عرفی، طاقت انجام او رو نداری، یا کاری که وقتی انجام میدی بعد باید بیاد پوزش بخوای، این یا حرامه یا مکروه. این باب، حالا در ذیل این باب روایاتی ذکر شد، منها این روایت داوود رقی است که صاحب جواهر هم در متن جواهر در اداد روایات این روایت رو بیان فرمود. ظاهر معناوین صاحب وسائل فتوا باشه، ظاهر اینطوری باشه. عن داوود الرقی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. خب این با اون روایات طایفه قبلی تا اینجاش یکیه، از اینجا جدا میشه. قیل له و کیف یذل نفسه، چه جور خودشو ذلیل میکنه؟ قال یتعرض لما لا یطیق، کاری که از عهدش بر نمیاد و نمیتونه متعرض اون کار میشه. این با این آبرو خودشو میبره، خودشو ذلیل میکن. آقا دستت نمیاد، این پوز دستت نمیاد، این کار دستت نمیاد، خب قبول نکن. اما بری و دستت هم نمیاد، خودتو ذلیل کنی، آبرو خودتو ببری، این به خدای متعال اینو اجازه نداد. یتعرضو لما لا یطیق. این روایت دوم که در همین باب هست، منتها صاحب وسائل دیگه در متن رو نیورده، صاحب حاجی نوری قدس سره استدراک فرموده، روایتی است که در صدوق قدس سره در خصال فرموده است. قال امیر المؤمنین علیه السلام عشرتون یعنتون انفسهم. ده طایفه هستند که اینها نفوس خودشون رو معیوب میکنن، مورد سرزنش قرار میدن. الا انقال والذی یطلب ما لا یدرک، کسی که طلب میکنه چیزی که قابل رسیدن به او و نیل به او نیست، یه امر ما لا یدرکیست، این وقتش و انرژیش و همه اینو صرف اون میکنه، یا مالا یدرک، چیزی که این آقا او رو درک نمیکنه. مالا یدرک یعنی هیچ که بهش نمیتونه برسه. مالا یدرک یعنی خودش میدونه این نمیاد و این به اون مقصد نمیرسه، میاد وقتش و انرژیش و اینا رو صرف اون میکنه. مالا یدرک یا مالا یدرک. روایت سوم، روایتی است که در توعف العقول عن هشام ابن الحکم عن موسی ابن جعفر علیه السلام انه قال یا هشام ان العاقل اللبیب من ترک ما لا طاقت له به. آدم عاقل اللبیب اون است که ترک میکنه اونی که طاقتی برای او و اون کار نیست، یعنی حکمت، عقل، درایت اقتضا میکنه آدم کاری که طاقت نداره نسبت به او رو رها کن. خب پس از این روایات استفاده میشه که تعرض به ما لا یطیق این مبغوض شارعه، حکمت نداره، به خصوص روایت اخیر این مصلحت درش نیست، با عقل و حکمت سازگار نیست. خب وقتی که این طور شد، حالا تقریب استدلال اینه که گفته می شود در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر تأثیر ندارد و طرف نمی پذیرد، این امر و نهی تعرض به ما لا یطیق. چرا؟ چون همونطور که فقها فرمودن امر وادار کردن شخص است و نهی عبارت است از انزجار دادن شخص و اجتناب دادن شخص. خب اگه من میدونم این وادار نمیشه، این تأثیر نداره، وادار نمیشه یا منزجر نمیشه، کنار نمیاد از کار حرامی که داره انجام میده، خب این امر کردن و نهی کردن تعرض به ما لا یطیقه. بنابراین چون تعرض به ما لا یطیق این خلاف حکمته، خلاف عقل لبیبه و مصلحت نداره، به حسب این روایات پس میفهمیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر که داره مدار مصالح و مفاسد هست، داره مدار ملاک و مصالح هست، این در موردی که تأثیر نداره نیست، این وجوب نیست. پس وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر مال جایی است که تأثیر کنه، چون جایی که تأثیر نمی کنه خلاف عقل لبیبه. و ارتکاب ما هو مبغوزون لشارعه. به این و این یک بیان، این یک تقریب که از این روایات به این تقریب می فهمیم که پس ادله امر به معروف و نهی از منکر اینا مقید است به تأثیر و قبول. و به اون بیاناتی که در طایفه قبل هم گفتیم، باز به بعض از اون بیانات در اینجا میشه استدلال کرد و تقریب دلالت رو بر اساس او قرار داد که نسبت بین این روایات و نسبت بین ادله امر به معروف و نهی از منکر و مغز من وجهه. خب یه جاهایی هست که تعرض به ما لا یطیقه که به امر معروف و نهی از منکر کاری نداره، این محل افتراق اینا میشه، یه کاری از کسی نمی، مثلا یه رشته علمی هست از دست این میدونه این استعداد اونو نداره، این میونه قریحه شاعری رو نداره، برای خودشو به آب آتش میزنه شعر بگه. خب اون کار به امر معروف نهی از منکر نداره. این محل افتراق اینا. امر به معروف نهی از منکر یه جا هم از اثر میکنه، اونم ربطی به اینا نداره، اونم محل افتراق اونه. محل اجتماع این دو طایفه کجا میشه؟ اونجایی میشه که میخواد امر به معروف کنه نهی از منکر کنه به کسی که اثر نداره. اونا میگه ام بکن، اینا میگه نکن. در اینجا تعارض میشه به نحو اون خصوص منوج بین این دو طائفه. خب تعارضا تساقطا بل آقا. آره دیگه، چون به واقعه اون چه که در واقع طاقتشو نداره در حقیقت لبیب، عقل سلیم، عقل لبیب او رو اقتضا نمیکنه. خب پس بنابراین تعارضا تساقطا، ما در مواردی که قهرن شک میکنیم وقتی تأثیر نداره بر ما واجبه یا واجب نه امر معروف یا نهی از منکر، اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر با اینا که تعارض کردن تساقط کردن، به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که آیا در موارد عدم تأثیر واجب هست بر ما یا واجب نیست، برایت جاره میکنه. اینم به خدمت شما یک بیان دیگری است که میشه اینجا گفت. حالا اون بیانات دیگر هم ممکنه در اینجا کسی تطبیق کنه. بیان ثانی که در اونجا داشتیم این بود که میگفتیم اون ادله مذلت و اذلال قابل تخصیص و تقیید نیست، قابل این نیست که بگیم بعض افراد مذلتش اراده نشده. پس میفهمیم این جایی که دو هم تعارض کردن این محل اجتماع مال اینه، تحت این ادله است و از ادله امر معروف خارجه. اینجا هم کسی همین بیانو بگوید خب وقتی اینا تعارض کردن امر به معروف و نهی از منکر در موردی که اثری ندارد، این خارج از عقل لبیبه. عاقل میگه برای چی انرژی تو وقت تو صرف یه چیزی میکنی که اثر نداره؟ این قابل تخصیص نیست بگیم همه جا خلاف عقل الا اینجا، اینجا هم خلاف عقل. بله نه، ملایطه که عرفیه دیگه، عرفی نه ملایطه که عرفی، نه اینکه عقلا ممتنع است، امتناع ذاتی داره، یعنی عرفاً نمیشه. مثل اینکه الان مثلا 5 روز شما بخواد به خدمت شما عرض شود که مثلا این اعتصاب میکنه، اعتصاب قضا 5 روز در روی ما عقلا که ممکنه، ولی این ما لا طاقت له به، ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، که از خدا میخوایم معناش این نیست که چیزایی که قدرت اصلا نداریم عقلا خود از خدا میخوایم اینا رو به دوش ما، اون که خدا معلومه نمیذاره. این ما لا طاقت لنا به یعنی چی؟ همینه که عرفن مشکل شاقه، که عرفن میگن ما طاقت اینو نداریم. بله لا طاقت لنا به یعنی میدانی قبول نمیکنه، میدانیدش از باب طریقیت دیگه. پس بنابراین شما در این جایی که این آدمی که حرف نشنوی داره هرچی بهش بگی فایده‌ای ندارد، درست؟ شما طاقت بر وادار کردن او نداری؟ طاقت نداری دیگه، بلکه قدرت نداری، همچه عقلا حتی نداری. خب اینجا به خدمت شما حسابت که اینم این بیان هم ممکنه کسی بگوید که به این نه. بله؟ نه، این عرفی دامنش عقلی رو هم میگیره، یعنی جامعه دیگه، اخ اعم است، تو عدم طاقت عرفی عقلی رو هم میگیره، اعم است. بله چرا؟ وجوب مقید شده. چرا؟ بله؟ نه، تخصیص ادله وجوب ادله وجوب نمیاد میگه شرط واجب است. ادله وجوب که میگوید در همه حال بر تو لازم است، این تعقید میکنه، میگه نه در این حال بر تو لازم نیست. اون لزوم را، اون به اطلاق لزوم را میگوید، این میاد تعقید میکنه میگه اون لزومه در همه حال نیست. بله 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 میاد، چون خود این ادله داره میگوید که چی؟ میگه چیزی که طاقت نداری مرتکب اون نشو، متعرض اون نشو. من هم اینجا طاقت برای وادار کردن اون نداره، درست؟ بس میشه همه جاهاشو حساب کرده، میگه حتی یعنی به نفع خودتم نیست، میگه متعرضش نشو. این به خدمت شما عرض شد که تقریب استدلال به این روایات. خب اولین مناقشه این که ممکن است بشود، که اینها رو دیگه خیلی توی این کتابی که ما حالا مورد مراجعه همونه اینا مورد بحث قرار نگرفته، فقط صاحب جواهر اون روایت اولا را، روایت داوود رقی را فقط در اداد روایات آوردن، دیگه بیان و خصوصیات و اینها رو نداره. اولین شبهه‌ای که داره صدور این روایاته، که بابا تمام این روایاتی که میگه متعرض ما لا طاقت لک نشو به او، همه اینا ضعف سند داره، فلا حجیت فیها. اما روایت داوود رقی به خاطر اینکه محمد ابن سند اینه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب، تا اینجا سند تمامه، ان داوود رقی، این جناب داوود رقی هم جرح داره هم تعدیل داره. ایشون داوود ابن کثیر رقی است، ضعفه النجاشی. ایشون فرموده ضعیف جدا و الغلات تروی ان، ضعیف آدمی هم است که غلات سراغش میرن و از او روایت میکنن، از راویانش آدم باید بفهمه که بس معلوم میشه خودشم. و ابن غزائری ازش نقل شده فرموده کان فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت الی. پس دو تا جرح داره. از اون طرف شیخ طوسی قدس سر را فرموده ثقته. شیخ مفید قدس سر را در ارشاد فرموده من خاصت الامام موسی بن جعفر سلام الله علیه امام و من اهل الورع والعلم، درست نقطه مقابله. کشی فرموده لم اسمع احدم من مشایخ الاصابه یطعن علی. کشی لم اسمع احدم من مشایخ الاصابه یطعن علی. بعدم روایات عدیده ایشون در جلالت و وساقت ایشون نقل میکنه که البته گفته شده که تمام سندهای اون روایات ضعیف. و آخرین امرم اینه که مرویون انه ابن ابی عمیره ایشون و ثابت است که مرویون انه ابن ابی عمیره است، که ابن ابی عمیره هم جز ثلاثه است که لا یروونه، شیخ فرموده لا یروونه و لا یرسلونه الا انسقه. پس این امور خمسه اقتضاء وساقت ایشونو داره، اونم نه یه وساقت معمولی، بعضیاش درجه بالا. از اون طرف نجاشی صریحا فرموده ضعیفون جدن، جدنش هم آورده که کسی شک نکن جدن. خب بعضی مثل محقق خویی قدس سر رو میفرمان این توثیق با اون جرها تعارض میکنن، تساقط میکنن، این آقا حالش مجهوله بر ما. پس بنابراین داوود رقی میشه آدم ضعیف. اینجا به خدمت شما عرض شود که جناب داوود رقی، حالا ما یه وجه آخری هم عرض بکنیم برای اینکه مزنون بلکه شاید بالاتر، اینکه داوود رقی آدم خوبیه، مرحوم والد ما قدس سره در یک نوشته ایشون دیدم که ایشون اونجا یک کسی با ایشون ارتباط داشت، بعضی مطالب برای ایشون میمده میگفته. ایشون فرموده بود، اون پدر ما نوشته بود، ایشون گفت که من دیدم داوود رقی آمده بود درس آیت الله مکارم. این معلوم میشه آدم آزادیه تو عالم برزخ، آدم آزادیه و میتونه میاد درس ها گاهی سر میزنم دوست دارن این مباحث و این مجالس فقه و قاعت و گفت دیدم داوود رقی آمده بود در همون جا ایشون نوشته بود. اینم این مسئله هم همون جا ایشون نوشته بود که، و یادم هست که یه روزی آیت الله مکارم تابستانی بود خیلی سالهای پیش آمده بودن منزل والد، آقای مکارم به آقای عبوی گفتن از اون روزی که شما این مطلب رو گفتید، نه این مطلب، حالا میگم مطلبش، ایشون فرمودن که این جایی که در مشهد دار و زواری هست که ایشون در مشهد دارن، خب اون زمینه اونجا مالی شیرازیه که تولیتش رو با مرجع شیرازی قرار داره. این که آقای مکارم اونجا رو ساختن به خاطر این که اون واقف امر اون زمین رو با عالم فارس و شیراز مثل این قرار داد. ایشون گفتن ما اون وقت هنویشون مرجعیت اینجوری نداشت و ما این کاری که شروع کردیم توش مونده بودیم برای ساختن اونجا. همین آقای که با آقای عبوی اومده و گفته با آقای مکارم بگید شما انجام بدید میرسه، ایشون فرمودن من آقای عبوی با آقای مکارم گفتم شما انجام بدید درست میشه میرسه. ایشون گفتن بعد این حرف که شما اومدید به من زدید، یکی از اصفهان زنی زد گفت آقا ما آهن آلاتشو ما میدیم، یکی دیگه از کجا زنی زد مثلا گفت آقا ما بقیه مسائلشو میدیم، یکی دیگه هم چی همینطور درست شد. خب حالا این به خدمت شما عرض شد که جناب داوود رقی این ای آدم خراب اینجوری بود، قالی بود، فلان بود، این کجا میمد درس آقای مکارم؟ بله؟ حالا چه میدونم چرا اومده، یکی از درس هم که شاید درس مزان آقای زنجانی هم رفته باشه، حالا اونو دیده بوده، اونجا دیده بوده. بله حالا اینا البته دیگه یه چیزاییست که حجت شرعی نیست، حجت شرعی اینا نیست، شاید اون اشتباه که داوود رقی نبوده، شاید حسن مثلا داوود بن حسین بوده مثلا اشتباه کرد. بله کی؟ بله اون یا آقای بعد شما هر سبت مرحوم آقا رضوان الله علیه اصلا و ابدا این چیزا رو بروز نمیدادن. حالا یه وقتی ما اینو توی نوشته ایشون داشتن، برای خودشون نوشته بودن، من اونجا دیدم که لا اله ایشون اصلا اینا رو بروز نمیداد، ما هم نمیدونستیم، به ما هم نمیگفت. خب حالا به خدمت شما عرض شد که این بحث پس بنابراین به این طایفه هم استدلال میشود کرد برای این جهت. حالا داشتیم در مناقشات سندی، پس اینجا اشکال داوود رقی وجود داره که می‌فرمایند داوود رقی امرش این چنینه. برای تخلص از این اشکال در مورد داوود رقی اینجا این راه وجود داره که راوی داوود رقی در این سند حسن ابن محبوبه که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه. بنابراون مطلب که عرض شد که ادعی قائلن به این که هر جا اصحاب اجماع در سند باشه و سند تا اصحاب اجماع کامل باشه و تمام باشه دیگه لا ينظر الی من بعد، به خاطر این که اون اجمعت الاصابه رو اونجور معنا میکنن که قبلا گفتیم، خب اینجا از این راه میتونن تخلص پیدا کنن، منتها این راه نپذیرفتیم. والذی یسهل الخط عندنا اینه که این روایت در کتاب شریف کافی است و از باب اینکه این روایت در کتاب شریف کافی است و محمد ابن یعقوب کلینی شهادت داده روایات این کتاب صادر از معصومین علیهم السلام شده است، ما از این جهت میگیم این روایت حجت ولا بأس به. بله نه سه تا هست، اونم خیلی مثل هم که نیستن اینجا. اون چون به ذیلش کار داریم که لیتعرض لمالا یتیق، این مستفیض نیست. و اما روایت خصال در بلا این تعارض مشکل رفع یده ازش، این تعارض. و اما اون چه که در خصال هست اونجا سند این چنینیه: الصدوق عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن ابیه و سعد ابن عبدالله معن عن احمد ابن محمد ابن خالد. خب در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این آقازاده کلام فراوانه و توی اصول در بحث حدیث رفع اونجا وجوه عدیده، چون ایشون توثیقی نداره احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و در خیلی روایات هم واقع شده. اتفاقا در روایت کلو شیء طاهر حتی تعلم انه قذر اونجا هم ایشون واقع شده، فلذا بعضی فضلا میگن ما دلیلی بر طهارت اشیا نداریم، حکم ظاهری، به خاطر اینکه ایشون درش واقع شده. خب راههایی وجود داره، بحث‌های تفصیلی کردیم برای اینکه اثبات کنیم وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو، ولی اینجا مستغنی از این بحث هستیم. چرا؟ چون داره و سعد ابن عبدالله معن در کنار احمد سعد ابن عبدالله هم هست، پس بنابراین از این جهت ممکنه بگیم اشکال نیست. حالا این یه دقتی البته ببینید حرف من درست بود یا درست نبود، حالا اینو بعداً دقت بفرمایید. احمد ابن محمد ابن خالد که احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که من از ثقات هست، واضحه. ان ابن ابی عثمان ان موسی ابن بکر، ابن ابی عثمان هیچ توثیقی در کتب رجال نداره و موسی ابن بکر هم ایشون هم همینطور توثیقی در کتب رجال نداره. بنابراین به خاطر عدم توثیق برای این دوتا سند محل اشکال واقع میشه و این روایت هم در کافی نیست که اون مشمول اون مطلب بشه. در خصال صدوق هست، حتی در من لا یحضر ایشون نیستش که بگیم ابتدا گفته فلان، اگرچه اون هم محل اشکاله، ولی در کتاب خصاله. برای تخلص از این اشکال هم میتوانیم بگیم که این ابن ابی عثمان به سند صحیح علی ما قیل صفوان ابن یحیی در کتاب کافی جلد 1 صفحه 277 حدیث 6 از ایشون نقل حدیث کرده، پس ثابت است که صفوان ابن یحیی از ایشون نقل حدیث کرده و صفوان ابن یحیی هم جز اون ثلاثه ایست که شیخ شهادت داده که لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه. بنابراین از این راه میتونیم بگیم ابن ابی عثمان ثقه است. اون موسی ابن بکر هم، جناب موسی ابن بکر هم هر ستای این ثلاثه، هم بزنتی، هم صفوان ابن یحیی و هم ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این ستا هر سه به سند تمام از ایشون نقل حدیث کردن. پس بنابراین سه نفر از کسانی که شیخ شهادت داده لا یربون و لا یرسلون الا ان ثقه از ایشون نقل حدیث کردن. بنابراین کسانی که این مبنا رو میپذیرن، پس وثاقت محمد یعنی موسی بن بکر هم ثابت میشه. و اما روایت اخیر که روایت هشام ابن حکم بود عن موسی ابن جعفر، اون هم اشکالش اینه که خب سند بین صاحب توحف العقول و هشام ابن حکم کیه؟ پس ارسال داره و ما چون اون افراد رو نمیشناسیم که کی بودن که این خبر را با واسطه، یعنی واسطه بین صاحب توحف العقول و هشام ابن حکم کیه، نمیدونیم. اینجا البته وقت نشد من صبح حالا برم به خود توحف العقول نگاه کنم. اون چیزی که حاجی نوری نقل کرده اینجور نقل کرده: حسن ابن علی ابن شعبه عن هشام ابن الحکم، این ارسال داره. و اون رایی که میگفتیم ارسال جزمی اشکال نداره، با این عبارت نمیتوانیم تطبیق کنیم، باید به خود کتاب بریم مراجعه کنیم ببینیم نقل چجوریه. اگه اونجا اینجوری باشه که روا هشام ابن الحکم یا قال هشام ابن الحکم، از راه این که این خبر محتمل و لسبل حدث میشه میشه سند رو اصلاح کرد. اما اینجوری که الان حاجی نوری نقل کرده، نه، از این راه ما نمیتونیم اصلاح سند بکنیم. بنابراین حالا اگر اون روایت اول که در کافی از قبول کردیم، روایت دوم هم به این شکل گفتیم، این میتونه مؤید باشه. اگرچه نقل برای ما نقل توحف اینجا مهمه، چون میگفت عاقل لبیب این کارو نمیکنه و در تقریب استدلال ما رو این مطلب تمرکز داشتیم که این روایت دلالت میکنه من که عاقل لبیب این کارو نمیکنه، یعنی این خلاف عقل، مصلحت نداره، درایت اقتضای اینو نمیکنه، پس شاره نمیتونه در جایی که اثر نداره بیاد بفرماد، چون این با عقل لبیب نمیسازه. این مهمه که ما سند روایت توحف رو بتونیم. نه خب بعد چیه؟ آها، نه اون عنوان بابه، چجوش روایت شروع. اگه رویه فقط باشه بله اشکال، یه روایت شده. آه اون بله، اون خوبه. این اولا. ثانیا یک راه دیگری هم در کتاب توحف میگفتیم که در مقدمه کتاب توحف ایشون میفرماید که من سنده رو حذف کردم برای خاطر اینکه اختصار رو و الا این روایات من سماع و قرائت دارم و اینا ثقات نقل کردن، فلذاست که بعضی به مقدمه توحف الاول استناد میکنن برای اینکه ایشون میخواد توثیق کنه تمام رواتی که در این سندها واقع شدن. منتهی بحث اصولی در اینجا هست که اگر کسی نام نمیبره ولی میگه ثقه نقل کرد، میگه حدثنی ثقتون، نام نمیبره. اگه نام ببره و بگه ثقتون خوبه، اما اگه نام نبرد گفت ثقه بر من نقل، این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ این محل کلامه و متاسفانه در اصول متأخرین اینا بحث نشده، ولی در معالم، در فصول، در قوانین اینا بحث شده که اگه گفت ثقتان کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. اونجا دو قول هست. اگر کسی بپذیرد که گفت ثقتان کفایت میکنه، اون وقت اینجا میشه گفت که حرانی که صاحب توحف العقوله فرموده که اینا ثقاتن ولی نامشون رو نبرده. خب پس بنابراین این اشکال که گفته می شود این راه تمام نیست، یعنی گفته بشود این راه تمام نیست چون روایات طایفه ثانیه همه ضعیف و سندن، از این ما می تونیم جواب بدیم به اون بیانی که گفته شد. و اما آیا از نظر دلالت می تونیم جواب بدیم یا نه؟ انشاءالله برای جلسه بعد.